بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. محضر مبارکه سروران عالی قدر مستحضری که سخن در آیات بینات سوره مبارکه کهف می باشد. در روز گذشته در آیه 46 به سمع مبارک رساندیم که فرمود حضرت باری تعالی که مال و فرزند زینت زندگی و حیات دنیاست و باقیات و صالحات در نزد پروردگار برای انسانها بهترین گزینه و انتخاب است. توضیح این معنا رو بازگو کردیم و الان در ابتدای این آیه شریفه مطرح است و یومه، کلمه یوم در اینجا ظرف زمان است. اون باقیات و صالحاتی که خداوند فرمود خیر است و پسندیده است و ثواب است، کجا خیر و پسندیده و چه زمانی خیر است و پسندیده است؟ یومه. این کلمه یوم ظرف زمان و مکان برای تحقق اون وعده الهی است. فرمود در اون عالمی، در اون جهانی که نسیر الجبال، ما به حرکت و سیر در می آوریم جبال و کوه ها را و ترل عرضه بارزه و خواهید این پیغمبر زمین رو آشکار می گردد. آیین شریف از آیاتی است که خداوند سبحان مقدمات قیامت و انگاه تحقق قیامت رو مطرح می کند. فرمود یوم نسیر الجبال، عالمی که ما به سیر در می آوریم جبال را و کوه ها را. همیشه هنگامی که سخن از قیامت به میان می آید و نابودی زمین به عنوان مقدمه حصول و تحقق قیامت، اولین نکته که از زمین گفته می شود مسئله کوه هاست. هنگامی که فرمود از شمس و کبرت و از نجوم و کدرت، اونگاه فرمود اولین نشانه زمین دان از جبال و سیرت، اون تسییر و حرکت شدید کوه ها. با توجه به این که نسیرو یا سیرتی که در اونجا فرمود سیره یا سیرو تسیر باب تفعیل است و نوعاً باب تفعیل شدت رو، یکی از معانی باب تفعیل شدت است. فرمود یوم نسیرو جوان، ما در اون روز کوها را به سیر در می آوریم. از قدم اولین نشانه رو نوعاً در زمین خداوند کوها مطرح می کند. چرا؟ زیرا همان گونه که بازگو فرموده از خود خداوند در قرآن و الجبال اوتادا، کوها نقش وتد و میخهای استحکام زمین رو دارند. دوام و بقای زمین به دوام کوههای زمین است. همان گونه که خیمه بر اساس میخها استوار میگردد، در زمین کوها نقش بقای این کره خاکی رو دارند. هنگامی که بنا باشد این کره از میان متلاشی شود و برداشته شود، از حضرت باری تعالی این کوه ها را برمی کند و از جای برون می آورد. یا اون که مثلا در جای دیگر دارد که من جباله ارساها، ما کوه ها رو ارسا قرار دادیم. ارسا راسیه یعنی لنگر. اون لنگر اطمینان زمین کوه ها هستند که با اینکه در جای خودش در دانش جیولوژی هم مسلم و ثابت است که کوه ها چنین نقشی رو در بقا و دوام زمین مسلمان دارند. هنگامی که میخواهد زمین نابود شود، اول این کوها به حرکت در می آیند. تعبیر دیگری که خداوند سبحان در جای دیگر دارد رجف است. کوها به لرزه در می آیند ابتدا، اونگاه به حرکت در می آیند، سپس کنده می شوند، دکتا دکتا واحده، اینها کنده می شوند کوها از جا، به دنبال کنده شدن کثیرا مهیلا، بعد تکه تکه و ریز ریز می شوند، اونگاه خردتر می شوند اینها، کله احن مانند پنبه زده می شوند، به اونگاه بالاتر از اون حبا و انمنبسا مانند قبار در هوا میشن، یه پنده بالاتر مانند سراب میشن، یعنی که انه وجودشون چون سرابی بیش نبوده است. تمام این پنج مرحله رو در قرآن خداوند سبحان در نابودی کوهان به عنوان مقدمات و اشراط و ساعه قیامت مطرح میکنه. این فاز دوم به اصطلاح ما در اینجا و یوم نسیر الجبال، هنگامی که این کوه ها به تحرک در آیت و اونگاه مقدمه نابودی باشد و ترن عرض بارزه، زمین رو بارز میبینی. کلمه برزه و بارز به معنای به هر حال اون آشکار شدن یه چیزیست که خیلی هم شاید خوشایندی در اون آشکار شدن نباشد. لمن هل مبارزه، کلمه مبارزه و هل من مبارز از همین ماده میاد، اون رویارو شدنی که بسیار ممکنه دهشت‌آور هم باشد، سنگین هم باشد، مانند مبارزه. در این دیگه که زمین براز دارد، زمین، حالا این نکته‌ای که باز خداوند در اینجا مطرح می‌کند، این هم نکته عمیقی است که بارها در قرآن مطرح شده است و مراد از این براز زمین گاه می‌بینید که فرمود ازال ارض و مدت و علقت ما فیها و تخلت، هنگامی که زمین گسترده می شود و هر آنچه موجودی دارد زمین برون می افکند، یا در جای دیگر فرمود و اخرجت و ارض و اثقالها، زمین ثقل‌های خودش را رو می کند هر آنچه دارد. و باز به تعبیر بسیار زیبا و لطیف نبی مکرم پیغمبر فرمود زمین رمی می کند به افلاز کبدها، زمین جگرگوشه‌های خودش را بیرون می افکند و رو می کند موجودی خودش را، همه ی انسان ها را و هر آنچه در زمین مکتوم مانده است رو می شود. این می شود تر الارزه بارزه، اونگاه زمین عیان می شود و آشکار می شود با تمام حقایق و موجودی درونی خیش. و حشرناهم، و اونگاه ما انسان ها را حشر می کنیم، اینها مقدمه بود برای تحقق قیامت. کلمه حشر رو هم گاه متذکر شده این خدمت عزیزان که خود واژه حشر به معنای برون آوردن انسان‌ها از مجمعشون، از یه جایی، از یه مکانی که در آن هستن، اون هم مع ازعاج، با یه مقداری استراب و با یه مقداری به اصطلاح کره. اصلا خود واژه حشر یه چنین معنایی رو دارد. میتوان گفت واژه حشر در اصل از اصطلاحات نظامی است و در جریان حضرت سلیمان می‌خوانیم که ما حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون، برای سلیمان حشر می‌شود نیروهای سگانه مسلح سلیمانی، زمینی دریایی هوایی سلیمان، و حشر لسلیمان حشر می‌شن برای سلیمان. و اساساً خود این اصطلاح هست کردم وقتی که می‌خوام به جبهه دعوت کنم، یه حدیثیش که این محل تأمل یه مقداری، مثلا هنگامی که بنی سقیف میخواستند ایمان بیاورند، از پیشنهادها و پیش شرطهای ایمان این جماعت نسبت به پیامبر مکرم اسلام این بود که الله نحشر، ما میاییم اسلام میآوریم اما به شرط این که حشر نشویم. یعنی چی حشر نشیم؟ مگر دست پیامبر است که کسی حشر نشود؟ نه، الله نحشر یعنی ما به جبهه و جهاد کاری نداریم، ما مرد میدان جنگ نیستیم، به نزدیک من صلح بهتر از جنگ، ما به جنگ کاری نداریم. لا یحشر، یا مثلا این که در حدیث داریم ان النساء لا یحشرن، زنان حشر نمیشن. خب این اگر جماعت بانوان محترم این حدیث رو به ظاهرش بخوان نگاه کنند، مثلا خیلی نگران کننده است این قضیه. نه، اینطور نیست. بانوان در اسلام جهاد تهاجمی ندارند. و زن که جهاد به تعبیر از سیر شهدا به اون زن گفتن جهاد از تو برداشته شده است، اینها حشر ندارن یعنی جبهه ندارن، جهاد ندارن. پس خود کلمه حشر وقتی نیرو جمع می شود برای نبرد که برای استراب و نگرانی هم در این حرکت وجود دارد، این رو حشر میگن، قیامت را حشر میگویند. به لحاظ این که انسان ها از مأمن ها، از مکمن ها، از جایگاه خودشون برون می آیند، به تعبیر پاره از آیات شریف من به سنام مرغدنا، اینها از محل رغادشون از مرقدشان بیرون می آیند و همه جمع می شوند با یه استرابی در یه مجمع عظیم. جمعناکم و الاولین فردو بحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، هیچ کدام از اینها را فروگذار نخواهیم کرد. حشر جمعی است، همینطور که الان عرض کردیم از اسامی قیامت در قرآن کریم یوم الجمع است. یوم الجمع هیچ کس فروگذار است عالم حساب الهی نخواهد بود. فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا، آنگاه انسان ها عرضه می شوند بر پروردگارشون. خود کلمه عرض و عرضه، این هم از اصطلاحات نظامی است اساسا به طور کلی، به اصطلاح در گذشته که اصطلاحات پارسی به مثلا فرض بفرمایید دوره سامانیان و غزنویان و بعدا سلجوقیان، از اصطلاحات دوران و اصطلاحات دیوانی اون دوران که نگاه میکنید، ما دیوان عرض داشتیم اصلا، مثل دیوان رسالات یه دیوان، دیوان عرض بوده. دیوان عرض یعنی به اصطلاح نیروهای مسلح، و عارض اون کسی بود که سپهسالار بود، فرمانده لشکر رو عارض میگفتن. خود عرض از اصطلاحات نظامی بود و علتی هم که این گفته میشد اصلا کما این که بعدها همین به همین معنا استعمال شد، به معنای ساندیدن، به معنای ردیف کردن نیروها و اونگاه از اینها ساندیدن. و عارضو علی ربک، انسان ها عرضه میشوند بر پروردگارش، اینها صفن در یه صف واحد، اینها به شکل منظم و در این حال در یه صف. این خود کلمه صفن هم نکته دارد، اینها عرضه می شوند و به اصطلاح ساندیده می شوند از انسان ها به تعبیر ما، عرضه می شوند به حالی که صفن. از خود این کلمه صفن و عبارت بعد و از نکات دیگر در آیات شریف استفاده می شه که از جهاتی که در این صف عرضه شدن وجود دارد، همانی است که در لسان حدیث هم داریم و در خود قرآن هم داریم، که تمام عناوین و تمام منصبها و تمام تقدم و تأخرها برداشته می شوند، انسانها در یه صف عرضه می شوند. این هنوز بحثی است که هنوز حساب و تقسیم خلائق به میان نیامده است. دیگه نه عناوینی وجود دارد، نه منصبی وجود دارد، نه دیگه سرشانه اعتبار دارد که جلو بیستد یا عقب بیستد، هیچ امتیازی نیست دیگه. اینجا نه رئیس است و نه مرؤوس است و نه غنی و نه فقیر، نه شاب و نه شیخ، اینها همه نیستن صفن. عرضوا علی ربک صفن لقد جعلتمونا کما خلقناکم اول مره، ما شما رو به صحنه هر آینه به تحقیق وارد میکنیم. جعلتمونا کما خلقناکم اول مره، همان گونه که شما رو بدون تمام این اعتبارات اول بار در دنیا به صحنه آوردیم. هر چه شما تحصیل کردید از اعتبارات ازتون در عالم به اصطلاح عرضه قیامت سلب میشه، با تمام امتیازاتی که داشتید همه هیچ، حال عرضه میشدید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مانند همون روز نخستینی که پا نهادید که هیچ نه عنوان اعتبار مالی بود، نه هیچ عنوان اعتبار اجتماعی بود، بدون تمام این مسائل حال به صحنه می آید. کما خلقناکم اول مره. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، آیا می پندارید که چنین موعدی را خداوند با بندگان خیش ندارد؟ آیا احساس می کنند که چنین شرایطی را خداوند سبحان مهیا نمی کند؟ چرا مهیا می کند؟ و وضع الکتاب. خب حالا تا این جای مقدمات رو مطرح کرد از قابل دارید، در یه جای اشاره کردم خدمت عزیزان که ما 3 ساعت در قرآن داریم. ما یه ساعت به اصطلاح صغرا داریم، یه ساعت وسطا داریم، یه ساعت کبرا داریم، یا یه قیامت وسطا، قیامت صغرا، قیامت کبرا. مقدمات قیامت که حاصل می شود که نامون اشراط و ساعت است، این میشه ساعت صغرا، این میشه ساعت وسطا. ساعت صغرا مرگ هر انسان، اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، اون قیامت صغیر یا ساعت صغرا و صغیر مرگ هر انسان است، اون حساب خاصی دارن. هنگامی که مقدمات برای تحقق قیامت بروز میدهد و آشکار میشود، اینها قیامت وسطا است. مانند همین ها که فرمود نسیر الجبال تر الارض بارزه، اینها تمام اون 10-12 نشانهی که مثلا احیانا میبینیم در سوره مبارکه تکویر خداوند سبحان مطرح میکنن، اینها همه مقدمات حصول قیامت، خود قیامت نیست. اینها رو میگن اشراط الساعه یا قیامت وسطا. اونگاه اصل قیامت آغاز می شود که از اینجا داره خداوند سبحان مطرح می کنه. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، و اونگاه نهاده می شود کتاب، وضع می شود و گزارده می شود کتاب. خب حول خود قیامت و سنگینی قیامت و به هر حال دشواری هایی که در این راه وجود دارد با این کلمه هم در این حال سبک می شه، هم در این حال باز تأملات دیگری به انگیخته می شود. فرمود به وضع کتاب، اولین چیزی که در قیامت مطرح کتاب است. بررسی امور در قیامت بر اساس دقتهای الهی است، بر اساس کتاب و بر اساس حساب الهی است. حالا این کتاب کدام کتاب است الان مطرح میشه. بارها در قرآن میبینیم که این نکته گفته میشود. خداوند سبحان میگه کل امت، هر امتی تدعا الی کتابها، تمام امتها با کتاب خودشون امورشون بررسی میشود. یا مثلا میبینید فرض بفرمایید فرمود که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، تمام انسان ها رو ما صحیفه عملشون و عمل کردین ها رو در وجودشون قرار دادیم، فردای قیامت خارج میکنیم کتابا یلقاه منشورا. این یک کتابی است که کاملا این رو به عنوان یک کتاب بسط و منشور شده میبینن و با اون رو در رو میشن. مکرر خداوند سبحان به انحاء مختلفه کلمه کتاب رو تذکر میدهد. یا به این کتاب از کجا تشکیل میشود، به این کتاب چیست، ماهیت اون کدام است. از خود قرآن کریم ما یه اشاراتی در این باب میبینیم. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. خداوند سبحان میگه ما استنساخ میکنیم. اصلا خود کلمه استنساخ از اصطلاحات چیست؟ از اصطلاحات کتابت است. وقتی که به هر حال یه نسخه مادر دارید شما و میخواهید از روی این نسخه مادر شما نسخه برداری یا کپی برداری بکنید، نامی نول میشه چی؟ این کاتب رو میگن مستنسخ. اصل عمل میشود استنساخ. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما بنامون بران است که استنساخ کنیم هر آنچه را که شما عمل میکنید. کاتب الهی، کتاب الهی، اینها مشغول نوشتنند، اینها کتب میکنند، اینها ثبت میکنند هر آنچه را که انسانها تعملون عمل میکنند. استنساخ، پس این کتاب تشکیل میشه خطوط و نقوش و مسائل این کتاب و محتویات این کتاب رو چه تشکیل میدهد؟ ما کنتم تعملون. ما کنتم تعملون ما خطوط و نقوش این کتابی است که خداوند سبحان بازگو می‌کند. نویسندگان این کتاب مشخص از چه کسانی هستند؟ اینها همانی هستند که کرام بررهند. اینها همانی هستند که گاه خداوند سبحان اینا رو در کلامش نامیده است که کرامن کاتبین. اینها کاتبینی هستند که کرامت دارند. چون ممکن حالا این نسخه‌هایی که ما داریم گاهی به هر حال این از با خدمتتون اختلاف نسخه ها فراوان اذیت میکنه اهل ادب و اهل تحقیق رو. فرض کنید چیزی نگذشته است از بزرگداشت حکیم طوس، خب فرض کنید شما بین نسخه بروخیم و مسکو مثلا بیاد نگاه کنید در اختلاف نسخه شاهنامه، شما میبینید چه اختلافات کثیری وجود دارد. نمیدونم هر اثر دیرینه تاریخی ما یا مکتوب ما رو که نگاه کنیم که دارای نسخ متعدد باشه، واقعا یه محقق رو چاره زحمت میکنه با این اختلاف نسخه که اینا نیست مگر به خاطر عدم کرامت کاتبین، چون کاتبین کریم نبودن. اینها بعضن اغراضی داشتن، گاه مثلا فرض کنید در شاهنامه خب اون ابیات چهار بیت الحاقی که مثلا در مدح خلفای قبل از امیر المؤمنین علیه السلام به ظاهر هست و مسلم این کاملا روشن از بزرگان تحقیق نوشتن بر این قضیه و مطالعات لازم رو این قضیه کردن که الهامی اصلا هرگز نمی سازد با اون که بگوید هر آن کس که در دلش بغض عبیست از او در جهان زارتر زارکیست یا خارتر خارکیست و امثال این مطالبی که حکیم طوس دارد. دیگه به اون ابیات الهامی که خورشید بعد از پیغمبر نتافته است بر کسی برتر از ابابکر، اینها دیگه اصلا کاملا با روح خود شاهنامه و دیباچه شاهنامه اصلا سازگاری نداره، مشخصه با حدیث سفینه‌ای که مطرح میکنه، با حدیث مدینه‌ای که مطرح میکنه در دیباچه، و اینا حساب کار رو پاک کرده است، روشن است. اون با در این حال به زحمت دچار میکند اون عدم کرامت کاتبی که نوشته است، اینها رو الحاق کرده است. خداوند سبحان فرمود کرامن کاتبین، یک کسانی مینویسند و استنساخ میکنند و کپی برداری میکنند اعمال شما را که اینها کرامند. اینها نویسندگانی هستند که در وجودشون کرامت وجود دارد و هیچ خود حساب با کسی ندارن، اینا هیچ تحت غرض نیستن، تحت هوس نیستن، تحت حقد نیستن، تحت امیال نیستن، به دقت کتابت میکنن. مضافاً بر این که والله من ورائهم محیط، اینها یه ناظر کتابت دارن و ناظر کتابت کسی نیست جز ذات اقدس سبحان. خداوند سبحان خود ناظر کتابت و استنساخ این کتاب است. پس کتاب دارن استنساخ میکنن مجموعه عمل را و این هم موضوع کتاب است. منتها یه نکته ظریف اینجا وجود دارن، این کتابی که استنساخ میشود با قلم کروبیان استنساخ میشود، با قلم ملائکة الله استنساخ می شود و قلم اونها قلم ما نیست. اونها با جوهر ما نمی نویسند، اونها با قلم ما نمی نویسند، اونها با جوهر دیگر و قلم دیگر می نویسند که فرقش از ملک تا ملکوت است. فرق این دو قلم اینه که ما عملمون وجهه ملکی دارد و کتابت ملائکة الله وجهه ملکوتی دارد. اون که اونها می نویسند به صورت ملکوت عمل می نویسند. اون کتابی که فردای قیامت خداوند سبحان می گد که به هر حال اقرع کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، که بارها در قرآن به این شیوه مطرح می شه، همان که می خواهید اسمش صحیفه عمل بگذارید، همان که می خواهید کتاب عمل بگویید، کارنامه عمل بگویید، هر چه می خواهید فارسی یا عربی اسمش بگذارید، اون صورت عملی که مطرح میشه از خود ظرایف قرآن. حالا دیگه بنده در مقامی نیستم الان که خیلی این رو مبسوط به ملاحظه این آیه شریف عرض میکنم چند کلمه، و الا این مبسوط شاید مطرح شده باشد در جای دیگری در خدمت بعض از عزیزان. از خود نکاتی که از باری تعالی در قرآن میگه به ظرایف این مطرح میشه، هر جای این کتاب مطرح میشه بحث نشر است. و از صحف و نشرت یلقاه منشورا، همیشه در این کتاب بحث نشر مطرح است. و گفتیم خدمت عزیزان، ما در کلام عرب یه لفظی داریم یه نشری داریم. زمانی مثال میدادن اون صنعت ادبی لفظ و نشر رو که پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. مثال هایی میدادن رو لفظ و نشر. لفظ به معنای بستن، ملفوف جمع شده، منشور باز شده. اون عملی که ما داریم که ملائکة الله استنساخش میکنن ملفوفه، اما ملائکة الله منشور استنساخ میکنن. یعنی ما یه کاری انجام میدیم، در حال ما نشستیم امشب، توفیقی بود در این بیت محترم خدمت عزیزان در این غروب جمعه و به اصطلاح شب شنبه قرآن رو باز کردیم و آیات شریفه سوره کهف را آیه 47 و 48 رو خدمت عزیزان مثلا خوندیم. یه ساعتی رو با هم هستیم و بلند میشیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. این صورت ملکی عمل ماست. یه کسی بخواد این رو کپی کنه، خب این فیلم گرفته میشه و تصویرش هم باقی میماند. این ملفوف عمله. حالا ماهیت این چیست؟ نیت مبارک آیان عزیزانی که اینجا نشستید چه خواهد بود؟ چه آثاری در زندگی شما در فردا و فرداها میگذارد؟ چه خصوصیتی در قلب و روح و جانتون میبخشد؟ تمام اینها مربوط با کجاست؟ مربوط به بخش نشر آن است، مربوط به عمل منشور است. اینا ملائکه الله اونو می نویسند، ملائکه الله منشور عمل را منتقل می کنند و اینها کتابت می کنند. و عظمت کار در اینجاست. این یعنی ملکوت عمل، یعنی اون ماهیت حقیقی اعمالی که از ما سر می زنند. بارها عرض کردم من خدمت دوستان، گاه میبینید یه کاری ما انجام میدید، شما یه خیلی میکنید خودتونم فراموش میکنید، یه بازوی میگیرید بلند میکنید، یه ضعیفی رو از زمین بر بلند میکنید، یه راهی رو به یه کسی نشان میدهید، هدایتی میکنید، معذر فکری رو در یه مشاوره فکری، در یه تعلیم، در یه تعلم از ذهن یه انسان بر میدارید، تموم شد، خودتونم فراموش کردید. اما منشور این عمل باقی میماند. ممکنه سالیان سال این راهنمایی که شما به عنوان یه معلم داشتید اثر خودش رو در زندگی این فرد و کسان او میبخشد و این منشور عمل شما باقیست. یلقاه منشورا، چنین میشود. پس این کتاب ولو این که استنساخ میشه از اعمال ما، اما اعمال ما به لحاظ ظرفیتی که در دنیا دارد ملفوف است، اما قلم کرامن کاتبین که مینویسند منشور مینویسند، اونها ملکوت عمل مینویسند. و اینو در سوره مبارکه حجرات که خدمت عزیزان توفیق سخن بود، در اون شش عملی که عقد اخوت اسلامی را در میان مسلمانان متلاشی می کند و به هم می پاشد، اشاره کردم ولا یغتب بعضکم بعضا ای احب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. یعنی چه؟ اینه که خداوند سبحان میاد غیبت رو مطرح میکند به عنوان مردار گندیده کسی رو خوردن. این تشبیه نیست، خداوند تشبیه نیورد اینجا. ایحب احدکم ان یاکل، نفرمود ایحب احدکم مثلا مثل ان یاکل کما ان یاکل، نه کاف تشبیه بود نه تمثیل بود نه تنظیر بود. این همان است که ملائکه الله دارن می نویسن، منتها ملائکه الله منشور غیبت رو می نویسن نه ملفوف غیبت رو. اگر فرمود ان الذين ياكلون في انما اون کسان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیم میخورن آتش در درون شکمهای اینهاست، خدا تشبیه نیورده، بلکه این واقعیته. این قلم فرشتگان دارن می نویسن، این رو می نویسن، این حقیقت عمل است، این ماهیت عمل است. و بقیه اعمال ما چنین تفاوت ماهوی رو بین دنیا و آخرت دارد. فرمود بباز الکتاب، کتاب نهاده می شود. اونگاه فتر المجرمین، چقدر زیبا خداوند پیغمبرش رو مخاطب و قرار میدهد وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را. یا رسول الله شما خواهیدید فتر المجرمین، شما میبینید مجرمین را مشفقین من مافیح، اینها نگاه میکنن این کتابشون را، اینها نگاه میکنن به همین صحیفه‌ای که یلقاه منشورا باز شده و منشور است، نگاه میکنن. تا که نگاه میکنن نگاهشون با اشفاق است، اینم خودش لطفیست. مشفقین فی، حالا مؤمنین که نه، مجرمینش، مشفقین فی. کلمه اشفاق از ماده شفق میآید، همان گونه که مستحضرید شفق اون زمانی در افق میبینید که بارقه هایی از روشنایی و بخشی از ظلمت با هم آمیخته و آمیزه شده است، این رو میگن شفق. یعنی بخشی روشنی است که بخشی به اصطلاح تاریکی کم کم مثلا دارد زدوده میشد، روشنی دارد میاد، اون شفق دیده میشه، فجر دیده میشه، شفق دیده میشه. میبینی مجرمین را که مشفقین من مافی، اینها نگاه میکنن از یه طرف وجودشون رو لرزه و اضطراب میگیرد که چیست، یه قولون یا ویلتن آی وای بر ما، ما به حاضر کتاب این چه نوشته ایست. حالا توضیح میدیم الان. اینها وقتی نگاه میکنن اول تکان میخورن که عجیب است، چقدر دقیق است، چقدر ظریف است، چقدر تکان دهنده است. حالا تازه دارن خودشون آگاه میشن به اعمالشون. این را ندارد برای تکمیل سخن این جمله را اضافه کنم. ما یه تعبیری داریم در قرآن که این محل سوال است، من درس کردم این را البته خدمت عزیزان برای اتمام سخن اینجا میگم. شما ببینید خداوند بارها در قرآن میگه یونبئکم بما کنتم تعملون، ما در قیامت به شما خبر میدیم اون اعمالی رو که انجام دادید. ما نیاز به خبر نداریم، ما خودمون فاعل فعلیم، خودمون هم خبر داریم چیکار کردیم، هیچ حاجتی هم به خبر الهی فردا قیامت نداریم. این کار عبث است. یونبئکم بما کنتم تعملون، خداوند شما را انباء میکند. اگر کسی دقیق بداند، لغت بداند، آگاه باشد و واژه قرآن میفهمه که اینجا یخبرکم نیست، یخبرکم نیست، خداوند اخبار نمیکند، بلکه یونبئکم نبع غیر خبر است. نبع اون ماهیت مهم خبر، اون بخش مهم خبر رو نبع میگوین. انباء یعنی به اهمیت کارهاتون ما شما رو در قیامت آگاه میکنیم. شما کارهایی در دنیا گفتی حالا چی شد، مگر نیخم افلاک سرازیر شد، نی فلک از گردش خود سیر شد، حالا خدا گفته است این کار بکن، نفهمیدیم نکردیم دیگه، حالا چی میشه دیگه، مثلا یه کار زیر پا گذاشتیم، حالا طوری نشده است. خداوند سبحان انباءتون میکند به اعمالتون، یعنی اون حقیقت مهمه اعمالتون رو، چه زشت و اون چه زیبای اون، بر شما عیان میکند. اون انباء همینه، همین حالته که نگاه میکند میبیند عجب عظیم است، نگاه میکند ماهیت و حقیقت اعمال خودش رو اوریان حالا داره میبینه که هرگز نمیدید در دنیا، مگر اوحدی، مگر اون انسانهای خاصی که چشم بصیرت و بینایی حقیقی اینها در دنیا گشوده شده بود. خب الان نگاه میکنن، این رو میبیند از یه طرف، از یه طرف هم خب به هر حال انسانی که حالا این پرونده رو مقابلش گذاشتن نگاه میکند، صحیفه عمل رو و حقیقت رو میبیند، سرش هم افکنده است. اما در گوشه های دل همین هم داره جوانه میزند که گویا در زیر لب داره زمزمه میکند که نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی گویا همین انسان هم در گوشش داره زمزمه می شود که خداوند سبحان کفور است، رحیم است، ستار است، قبار است، ارحم الراحمین است. گویا همین انسان مجرم هم با این سنگینی احساس بارقه هایی از امید در دلش داره. دست کردیم اشفاق، شفق، یعنی جمع بین حتی ازا جا از ظلام و فختلت جاو به مزدن هر رئیت از زیبقت، وقتی که خاکستری سفید قاطی میشه اون به تعبیر شاعر عرب اون حالت دست میده، حالت دورنگی دست میده. این از یه طرف الان دارد میرزد، یه حالت نگرانی و شدت دارد، از یه طرف یه گوشتگاه امیدوارانه دارد همین مجرم، لذا مشفقه، لذا شفق دارد، یه پدر مهربانی که هم دلش برای فرزندش میسوزه، محبت، شدت محبت، اما در این حال نمیتونه که عیبی این بچه رم نگرد، نمیتونه که کنترلش هم نکند، نمیتونه که یه اون تجربه دستاورد علمی و عملی خودش رو منتقل نکنه به این فرزندش. این با اشفاق داره عمل میکنه، از طرف میخواد جلوی بچه رو بگیره، از طرف میخواد نگیره، از طرف محبت پدرانه اجازه میدهد که یه آوانسایی بدهد، از اون طرف باز اون حقیقت بینی موجب میشه که جلو بعض از مسائل رو بگیرد و سد کند. این اشفاق دارد. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، یه چنین حالتی است. فرمود فتن و اینها میگن یا ویلتنا، ای وای بر ما، یا ویلتنا، ماده هازل کتاب، ماده هازل کتاب، این چه کتابیست، این چه شیوه نوشتنیست، ماده هازل کتاب، لا یغادر صغیرتن ولا کبیره، لا یغادر و غادر، یغادر اصلا غدره به معنا فرو رفتن است، فازه و غازه، غدره غازه، نه مال حاضر کتاب، لا یقادر و فرو نگذاشته است، راها نکرده است، ترک نکرده است، صغیرتن بلا کبیره، نه صغیره ای را نه کبیره ای را، الا احصاها، الا این که در این کتاب اون کسی که نوشته است این رو کامل نوشته است. حالا از این کلمه صغیرتن و کبیره، این دو تا صفته، لا یقادر و صغیرتن بلا کبیرتن، اینجا نفرمود کوچک و بزرگ، حالا چه چیز کوچک یا بزرگ، به اصطلاح صفت اومد و موصوف حذف شده در اینجا. ادبی از مفسرین به ذهنشون اومدن که الفعلت الصغیره و الفعلت الکبیره، ما له هذا الكتاب، این عجب کتاب و به اصطلاح نسخه و کپی کامل و درست مطابق با اصل از اصل هم بهتر نوشته شده است، به دلیل اینکه لا یقادر صغیره، هیچ عمل و کردار کوچک و بزرگی نیست الا در آن کاملا گردآوری شده است. اما ادبی از مفسرین میگن نه، اینجا به فتر المجرمین مشفقی، اینجا بحث کیست؟ بحث مجرمینه و به تعجب اینها و اعجابشون از صغیره و کبیره که نوشته شده است باید تناسب با این عنوان داشته باشه، یعنی مراد از صغیره و کبیره از سیعت و صغیره و سیعت و کبیره است. میگن مراد معاصی و خطاهای کوچک و بزرگ است، مناسبت هم دارد با مجرمین. اگر این باشه، یکی از جایی که در قرآن میبینیم گناه طبقه بندی میشود همین جاست که میشه صغیره و کبیره به تعبیر قرآن، چون خود این بحثیست، اینو متکلمین بحث میکنن، عالمان اخلاق بحث میکنن که آیا ما به طور کلی میتوانیم معاصی را تقسیم کنیم به صغیره و کبیره، آیا ما گناه کبیره که معروف است در بین ما گناهان کبیره، آیا ما گناهان کبیره داریم، آیا گناه صغیره داریم، میشه به یک گناهی هم گفت صغیره؟ چون صاحب نظرانی بودن، بزرگان و فحول میدان بودن بعضن که انکار این معنا کردن، کسی مانند دانشورز بزرگ و شخصیت بزرگ در میدان طائفه مفسران ابوالفتوح رازی، این بزرگ مرد مطرح میکند که اتفاقا در زیل همین آیه هم بحث مطرح میکند که ما شاید نتونیم به هیچ گناهی صغیره بگیم. شیخ معتقد به چه جرعتی میتونید شما مقابل خدا به استیل قانون خدا رو زیر پا بگذارید، حالا چه یه وجب چه صد وجب، بعد بگید اینو صغیره؟ میشه قانون خدا رو بشکنید بعد بگید صغیره؟ این صغیره یعنی چه؟ شما در قبال چه کسی ایستاده اید؟ ولو شما یه به اصطلاح ما سرموی قانون خدا رو نقض کنید، قانون خدا رو نقض کردید، مقابل مقنن ایستادید، حرمت مقنن رو شکستید، به حرمت در قانون به احترام قانون گذار است، پس چطور شما میخواد بگید صغیره؟ هر کل ذنب کبیره، هر گناهی که انجام بدید کبیر است، به لحاظ این که حرمت‌های الهی را در هم شکستید. شیخ اینطور مطرح میکنه. منتها بزرگان دیگر میگن نه، در خود آیات کریمه قرآن اماره و نشانه این رو میبینیم که ما صغیره و کبیره داریم، منتها با این توجیه که صغیره و کبیره امور نسبی هستند، اینی که صغیره و کبیره و صغیر و کبیر اصلا به طور کلی اینها یه عناوین حقیقی نیستند، عناوین نسبی هستن، اعتباری هستن. یه شی رو نسبت به یه شی ممکنه کبیر بدانید، یه شی رو نسبت به یه شی دیگه صغیر بدانید. اینها یه امور اینجوری هستن. بعد برای شناختن این که ما گناه صغیره و کبیره چیست، یه ضابطه هایی رو مطرح کردن بزرگا. مثلا فرض گفتن ها که قرآن چنین میگوید و خداوند سبحان تقسیم کرده، به ذهن بعضی از متکلمین اومده است، حالا اینم کارش دارن ها، یعنی در بحث عدالت امام جماعت مطرح میشه، در بحث عدالت شاهد مطرح میشه، در خیلی جا حاجت به شناخت کبیره و صغیره است. چرا؟ چون مثلا عرض میکنم میگن امام جماعت کسی میتواند باشد در شهر مقدس اسلام که تارک کبیره باشه، گناه کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره نکنه. و یعنی ما با تعریف برای صغیره و کبیره داشته باشیم که ببینیم آقا تارک کبیره است، کبیره ندارد، صغیره ندارد، الله اکبر بهش اقتدا کنیم. پس برای باید تعریف بشه برای من صغیره و کبیره. میگن کبیره کل ما اوعد الله علیه النار ادی، میگن هر چه رو خدا در قرآن وعده جهنم به نار و آتش داده است این میشه کبیره. اگر فهم دست بلای از نون و من یفعل ذالک یلقی عصاما، اگر خداوند بر انحراف جنسی انگوش گذاشته است و این رو مستحق دوزخ دانسته است، این کبیره است. اگر قتل نفس رو خداوند مطرح کرده است، اگر چه به چه موارد این چنینی رو مثلا فرض کنید در قرآن میبینید که وعده جهنم یا خلود در جهنم داده شده است، اینها میشن کبیره. ادعای بزرگان میگن در کنار این ضابطه دیگه هم داریم، پاره از گناهان و معاصی هم که اینها کبیره اند، اما از باب اولویت، از باب اولویت ممکنه بر نفس خود اینها وعده عذاب خداوند داده است، اما در باب اولویت میبینید اینها رو گاه بالاتر از اون کبائر مطرح کردن، حال یا در قرآن یا در حدیث، یا مثلا همون جمله‌ای که آیان عزیزان در ذهن مبارکتون هست که الغیبتو اشد من الزنا، الغیبتو اشد، غیبت رو خداوند در لسان دونر بار معصومین اشد من الزنا مطرح شده است. این از باب اولویت به اصطلاح ملحق میشه به طائفه کبائر مثلا فرض بفرمایید. این ضابطه رو مطرح کردن، اون ضابطه رو مطرح کردن، اما در مجموع من درز میکنم این تقسیم کبیره و صغیره شاید یکی از ابعادی که در این تقسیم وجود داره، همونطور که شیخ گفته است حق با شیخ است و آن است که کل ذنب کبیره. اگر ما به لحاظ قانون خدا نگاه کنیم، قانون شکنی که شما یه وجب برید اون طرف خط ایست بیستید پشت چراغ قرمز، خط رو نقض کنید برید وسط چهار را بیستید، چه یه متر برید جلوتر که رد شید، دیگه به هر حال شما احترام به قانون گذار نگذاشتید، رد کردین مرز رو، از مرز گذشتید شما. گر قامت ما برای زر است برای قرغز، یک زر و دو زر را چه فرق است میشه، یه چنین حالتی پیدا میکنه. نسبت به قانون گذار تمام گناهان کبیر است، اما نسبت به آثاری که گناه در وجود عاصی و عصیانگر ایجاد میکنه، همه به عاصی یکسان نیستن. پاره‌ای از گناهان هم که اینها وجود انسان رو یه ظلمت متراکم ایجاد میکنند، پاره‌ای از گناهان هم که اینها یه ظلمت کمتری در وجود ایجاد میکنند. یعنی ما اگر گناه رو به لحاظ آثار نگاه کنیم یکسان نیست. پاره‌ای از گناهان هم که اینها وقتی انجام میشه، خداوند در قرآن مستقیم میگه فاعل این کار داره چیکار میکند، فاعذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ رسمی با خدا و رسول کرده است. خب این گناه کجا؟ یا اون گناهی که از بخدمت الا لمن خداوند سخن در قرآن مطرح میکنند، الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا لمن، این لمنی هم هست، یعنی خطاهایی هم هست که انسان ها انجام میدن، اما گویا بنا داره که خداوند سخن از کنار این با مغفرت بگذره اصلا، رضا تصحیح میکنه در قرآن. چرا؟ چون اثر این گناه در وجود فاعل اون کمتره. فرض کنید حالا مثلا خود غیبت رو حساب کنید، با این که انسان مثلا فرض بفرمایید تهمت رو حساب کنید، غیبت رو حساب کنید، حالا یه زشتگویی رو نسبت به یه نفر حساب کنید، از مرتبه بالا بیاد که خود تهمت و بهتان زدن مسلم آثار بیشتری داره، کما که میبینیم در آثاری که برای این عمل مطرح میشه. غیبت باز شدتش از اون کمتر. حالا یه مثلا فرض بفرمایید یه زشتگویی و بدگویی به یه مؤمن شده است، اما نه برچسبی به او زده شده است و احیانا نه غیبت اون شده است. حالا یه کلمه زشت و ناروایی رو به عنوان ایزاء المؤمن گفته شده، اینم بد و زشت است، اما اثر این با اثر اون دو تای قبلی یکسان نیست. پس میشه گفت
صغیره و کبیره شاید ضابطش به لحاظ اثر معصیت و گناه باشد. با حال اینکه اون گفته شیخ ابوالفتوح هم بسیار جالب است، پیغمبر احتمالا شنیدید عزیزان، با یارانشون در حال سفر میرفتند و دستور دادن یاران میخواستن هیزمی جمع آوری کنند و بساطی روشن کنند، همینطور هر کسی گوشه صحرا میرفت هر چه پیدا میکرد میآورد و میریخت، جمع شد. نبی مکرم فرمودند که دیدی چی شد؟ اتقو اتقو محقرات من از ذنوب، بپرهیزید از محقرات ذنوب، یعنی گناهانی که اینها کوچکن یا شما اینها رو کوچک میپندارید. مثلا بنها تزات دارک الذنوب، شما اینطور گناه جمع میکنید، یعنی این صغیره ها با هم جمع میشود، بعد اونگاه قطره قطره خیلی کردن اندکندن خیلی دانه دانه از قله در انبار، هیچ صغیره ای نیست مگر اینکه تبدیل به کبیره میشه اگر رشد پیدا کنند. این همون منطق فکری جناب ابوالفتوح میشود که خب اون هم در جای خودش قابل تأمل و زیباست. فرمود لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، اینها میگن این چه کتابی است که هیچ فروگذار نکرده است نه صغیره ای را و نه کبیره ای را الا احصاها، الا اینکه آمار و کاملا دقیق اون رو در اینجا گردآوری کرده است. وجدوا و میابند ما عملو حاضرا، ما عملو دیگه اینجا ما موصول عام است، هم منفی هم مثبت، هم حسنات هم سیئات، اینها میابند هر اون چرا که عمل کرده اند حاضرا، قبل از اینکه خودشون بخوان پا بگذارن میبینن که مجموعه اعمالشون پیش روی اینهاست. و وجدوا ما عملو حاضرا. عده ما از مفسرین در نوع این آیات سریعا تغییر میگیرن، میگن و وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی و وجدوا جزاء اعمالهم حاضرا، اینها جزای عملشون رو میبینن حاضر. اما گروهی از بزرگان دیگه میگن نه، چرا تقدیر میگیرید، اینا خود عملشون رو میبینن نه جزای عملشون رو. مگر نمیگی ما در قرآن و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، خداوند شما رو جزا نمیدهد مگر به خود اعمالتون. اینها کسانی هستن که قائل به تجسم عملن، یعنی میگن مجموعه بهشت یا دوزخ ما اعمال ماست، تجسم اعمال ماست، خداوند جزای عمل رو نمیده به ما بلکه عین عمل رو به ما میدهد. خداوند عین این عادلانه ترین شیوه برخورد با هر صاحب عملی اینی که عملش رو ازش بگیریم، ما براش نگه داریم، انبان کنیم، اونگاه یک جا اعمال رو به او برگردانیم. خداوند سبحان به اعتقاد این بزرگان همین کار رو با ما میکند، یعنی مجموعه اعمال ما رو از ما میگیرد، همون استنساخی که میشه، اونگاه و وجد و ما عملو حاضر و تمام اعمال رو حاضر میبینیم. این خیرن فخیرن به این شرن فشر، خود عمل رو، وقتی خود عمل رو به شما دادن دیگه مشکلی دارن؟ این اون چیزی که از شما آریت گرفتن حال به شما بر میگردن، شما میتونید بگید این قیمتش بالا رفته است یا پایین رفته است، میگن ما قیمت سوقی و بازار رو کاری نداریم، ما از شما این یه دست لیوان رو گرفتیم با این مشه هم این لیوان رو به شما میدیم دیگه. این که عادلانه ترین شیوهی برخورده است. فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا، سریعا به دنبال اون هم فرمود ولا یظلم ربک احدا، و خدای تو ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی کند. این عدالت در برخورد با مجرمین این عدالتی است که در برخورد با مؤمنین است، برای ذات اقدس اله در عدالت هیچ فرقی نیست بین مجرم و مؤمن. فرمود ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو هیچ ظلمی به هیچ کس ندارد. پس یوم نسیر الجبال، کوها به حرکت در می آید، زمین افلاز کبد خود جگرگوشه های خودش رو رو می کند، همه انسان ها فرا می آیند، هیچ کس فروگذار نمی شود، ارزو علی ربک صفن، همه در یه صف واحدی عرضه و سان می بینند، فقیر و غنی و شاب و صغیر و کبیر ندارد، رئیس و مرؤوس ندارد، همه در یه صف در پهنه و عرصه قیامت حاضر می شود. لقد جئتمونا فرادا، بدون اعتبارات دنیوی همه میان، اونگاه و وزهر کتاب، حساب و کتاب الهی گشوده می شود، حساب و کتابی که از بطن خود انسان ها می جوشد، از درون خود انسان ها برون می آید، و تر المجرمین مشفقین من مافی، یه گوش امید است یه گوش خوف است، یه قولون خودشون اقرار می کنن یا ویلتنا ما چی کردیم و چی آماده کردیم اینجا تو این کتاب، و اونگاه خداوند سبحان مجموعه خود عمل رو به اینها برمی گردانه، هرچه عمل کردن دکسر عمل اون رو دقیقا و صورت به اصطلاح ملکوتی عملشون رو میبینند که این عین عدالت حضرت پروردگار است. فلا یظلم ربک احد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. که آیه بسیار آیه پرمحتوا و قابل تأمل است که انشاءالله باید در نوبت آینده به شکل تفصیلی بیشتری این بحث رو که شاید مورد نظر بعض از دوستان هم بوده است انشاءالله با هم مطرح کنیم و مورد نظر قرار بدهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه.